هوای کربلا کرد، دل شکستم را اسیر و مبتلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مباني قرآني نهضة حسيني عليه السلام است، يعني نهضة سالار شهيدان سلام الله علیه بر مبنای چه اصلی از اصول قرآن کریم سامان پذیرفت. در طی بحث گذشته اشاره شد که محور بحث این نیست که ما دلیل قرآنی برای کار حسین ابن علی سلام الله علیه جستجو کنیم، زیرا کار معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، یعنی سنت معصوم علیه السلام معادل قرآن کریم است. همونطوری که آیات قرآن حجت است، کار معصوم، حرف معصوم، امضای معصوم هم حجت است. این که گفتن شما روایات را بر قرآن کریم عرضه کنید ببینید درست است یا نه، منظور این است که اون چه از ائمه علیهم السلام نقل شد و شما نمیدانید که این گفته گفته امام است یا نه، بر قرآن کریم عرضه کنی. اگر مخالف قرآن نبود معلوم می شود گفته امام است. یعنی سنجیدن سنت معصوم با قرآن کریم برای این نیست که سنت حجیتش ثابت شود، بلکه برای آن است که ما بفهمیم آیا این گفته معصوم هست یا نه. اگر ثابت شد گفته معصوم است یا فعل معصوم است، نیازی به عرض بر قرآن کریم نیست، یقینا حجت است. اما محور بحث این است که چون قرآن با اطهرت طاهرین هماهنگن، اگر آیه در قرآن یافتیم از سنت جستجو میکنیم ببینیم مشابه این در سنت هست یا نه، و اگر در سنت معصومان علیهم السلام چیزی را یافتیم به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم معادل این و هماهنگ این در قرآن هست یا نه. ما نهضت سالار شهیدان را کاملا بیاد داریم. این سامانه خاص آیا در قرآن کریم تبیین شد یا نه؟ آیا مسئله دفاع و نصار و ایثار تا این حد در قرآن کریم آمده است یا نه؟ آیا برای حفظ مکتب انسان می تواند از همه اون که در اختیار اوست بگذرد یا نه؟ پس محور بحث دومی است و نه اولی. باز روشن شد که در قرآن کریم اول انسان را معرفی میکنن، بعد جهان را معرفی میکنن، بعد پیوند انسان و جهان را. مکتب برای ما وقتی محترم است که انسان را بشناسیم، چون مکتب شناسی جزء علوم انسانی است و نه تجربی. عنصر محوری علوم انسانی انسان شناختن است. تا ما خودمون را نشناسیم ارزش مکتب برای ما روشن نیست. قرآن کریم این مثلث را کاملا ترسیم می‌کند. می‌گوید جهان هست، انسان هست، پیوند انسان و جهان هم هست. آسمان و زمین و راه شیری و شمس و قمر و ثابت و سیار هست. زمین و سلسله جبال و معادن هست. دریا و آبزیستان هستند از یک طرف. انسان هست از طرف دوم. بین انسان و جهان پیوند است از طرف سوم. این مثلث پربرکت را که قرآن تشریح می کند می گوید گرچه این مثلث ضلع دارد ولی ضلع اصلیش انسان است. یعنی اگر خدای سبحان آسمون ها را آفرید، شمس و قمر آفرید، راه شیری آفرید، برای انسان آفرید. و اگر انسان و جهان با هم رابطه دارن، خط رهبری، دستور رهبری، پیوند و پیمان انسان و عالم به دست انسان است. اون که انسان است رکن اصلی این عالم رو تشکیل میده. پس اگر کسی خود را به شمس و قمر بفروشد یا به راه شیری بفروشد ضرر کرده است. اگر به انسان بگوین این میلیون ها ستاره های ثابت و سیار را به تو میدهیم، تو هویت خود را در اختیار ما قرار بده، چنین انسانی ضرر کرده است. این که وجود مبارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا فرمود اگر شما آفتاب را در دست راست من قرار بدید، ماه را در دست چپ من قرار بدید، یعنی بتوانید نظام سپهری را در اختیار من قرار بدید، من تسلیم نمی شوم. سرش این است. خب چرا انسان اینقدر می ارزد؟ گرانتر از ماه است، گرانتر از آفتاب است، گرانتر از راه شیری است. برای اینکه در تبیین خلقت راه شیری به شمس و قمر در جلسه قبل به عرضتون رسید که خدای سبحان ماده اصلی اینها را معین کرد. فرمود من آفتاب و ماه را از یک مش دود خلق کردم، اما انسان را از روح خودم خلق کردم. انسان کجا؟ ماه کجا؟ انسان کجا؟ شمس کجا؟ فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان. یعنی برای پرورش و پیدایش نظام سپهری یک مش دود و دخان و گاز بود. این چنین نیست که اینها از ملکوت آمده باشن. قبلا یه مش دخان گازی خفه کننده بود که ما به این صورت درآوردیم. بعدا هم به صورت یک تل ویرانه در می آید. اذا شمس کورت می شود، اذا نجوم کدرت می شود، کل این سپهر عوض می شود، شمس بساطش جمع می شود، قمر بساطش جمع می شود، راه شیری در هم کوبیده می شود، یک جهان زلزله می آید. ان زلزلت ساعت شیء عظیم. نه زمین لرزه، جهان لرزه است. وقتی میخواد قیامت قیام بکند یه جهان لرزه است. وقتی زمین لرزه شد این ساختمان ها فرو میریزد. اما وقتی عالم لرزه شد، جهان لرزه شد، این زلزله ساعت شیء عظیم، شمس و قمر می ریزن، ستاره های ثابت و سیار می ریزن، در هم کوبیده می شوند، به حالت اولی بر می گردن. اما انسان همچنان با عظمت و جلال و شکوه درد به لقای خدا می رود. سر این که انسان این چنین است، فرمود انسان یه تنی دارد خاکی، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، از روح خودم به او عطا میکنم، از ملکوت خودم به او عطا میکنم. او حقیقتی دارد که در آسمون ها و زمین نمونه ندارد، او جانشین من است، خلیفه من است، کسی است که کار مستخلف عرض را انجام میده. انسان از بین رفتنی نیست، انسان نابود شدنی نیست، انسان مسافر ابد است که همواره این راه را دارد طی میکند. خب یه موجود ابدی را به یه موجود گذرا آدم تبدیل بکند یقینا ضرر کرده. قرآن اول این را تبیین کرد، بعد فرمود در این مثلث عنصر اصلی انسان است. انسان یک ضلع اصلی، کل جهان طبیعت ضلع دیگر، پیوند انسان و جهان هم ضلع سوم، که عالم و این پیوند هر دو به دست انسان است. وقتی انسان با این جلال و شکوه شد، میتواند خلیفه خدای سبحان باشد. اگر جناب حکیم صنایعی که بزرگان بعدی از اونها با جلال و شکوه یاد میکنن درباره کعبه گفت کعبه از اون جهت محترم است که یای بیتی او را مزین کرده، کعبه را به تعبیر حکیم صنایعی گفتن شما پرنیان پوشی نکنید، پوشش گرانبها به کعبه ندید، کعبه احتیاجی به تزیین ندارد، جمال کعبه به جامه نیاز ندارد، زیرا جمال کعبه را اون یای بیتی بس است به تعبیر صنایعی، چون ذات اقدس اله از کعبه به عنوان بیتی یاد کرده است. فرمود ان تهرا بیتی، این خانه خانه من است. این یای متکلم که کعبه به این یا اضافه شده، بیتی یعنی خانه من، صنایعی میگوید این یا تمام زیور و زینت کعبه است. او احتیاجی به پرده و پوشاک و پرنیانی ندارد. خب اگر خدای سبحان کعبه را با یک یا مزین کرده است، همین یا را چندین جا درباره انسان کریم اضافه کرد و بود و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم به انسان دادم. درباره کعبه که نفرمود روح خودم را به کعبه دادم، لذا مؤمن از کعبه هم بالاتر است. یه وقتی مرحوم ابن بابویه قومی در کتاب قیم من لا یحضره الفقیه نقل میکند، وقتی حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قیام کرد، ابن زبیر امام زمانش یعنی حسین ابن علی را یاری نکرد. بعد از شهادت امام حسین، امام زمان امام سجاد بود، زین العابدین بود، باز ابن زبیر امام زمان خود را یاری نکرد. مأموران اموی او را تعقیب کردند. ابن زبیر در مکه بود، درون کعبه رفت، اونجا متحسن شد. امویان بالای کوه ابو قبیس که الان برداشتن، منجنیق گذاشتن، سنگبارون کردن، کعبه را ویران کردن، ابن زبیر را گرفتند و اعدام کردن. حرف ابن بابه این است، کعبه را خدای سبحان محترم می شمارد، اما برای حرمت امام. کسی که با امام زمانش مخالفت کند، اگر به درون کعبه هم پناهنده شود، خدا او را پناه نمی دهد. این عظمت ایمان است که بر کعبه مقدم است. کعبه سنگ و گل است، دوباره او را میسازند. چندین بار کعبه خراب شد به وسیله سیلی که آمده کعبه خراب شد، به وسیله زلزله‌ای که در حجاز آمد کعبه خراب شد، در اثر گذشت زمان و مرور زمان کعبه خراب شد. شاید از عصر حضرت ابراهیم سلام الله علیه تا الان نزدیک 20 بار کعبه را ساختند. کعبه خانه است، یه سنگ است، یه گل است، بعضی مدتی ویران می شود، سیل او را ویران می کند، زلزله او را ویران می کند، اما انسانیت انسان این چنین نیست، آدمیت آدم این چنین نیست، بالاتر از کعبه است، بالاتر از آسمان ها و زمین است. اگر معنای انسان را ذات اقدس اله به خوبی تبیین کرد، اونگاه روشن می شود که برای حفظ این مکتبی که انسانیت را می سازد، این مکتبی که انسان را خلیفه خدا قرار می ده، این مکتبی که حرمت انسان را بالاتر از کعبه می کند، این مکتبی که حرمت انسان را، قیمت و ارزش انسان را بالاتر از شمس و قمر می کند، برای حفظ این مکتب اگر کسی نثار کند، ایثار کند، خودش را، فرزندانش را قربانی کند، ضرر نکرده است، سود برد. اینها برای حفظ این مکتب این همه تلاش و کوشش را تحمل کردند. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که روش قرآن کریم در مبارزات، اول مبارزه های فرهنگی است، اول تعلیم است، تدریس است. فرمود دو تا راه دارد. انبیا با دو راه با مردم سخن می گفتن، هم راه عمومی داشتن، هم راه خصوصی داشتن. نه عمومی را بر خصوصی ترجیح می دادن، نه خصوصی را بر عمومی. رهبران الهی این چنین بودن، ائمه علیهم السلام هم این چنینن، علما هم این چنینن. فرمود انبیا آمدن با مردم سخن گفتن، کافتن لناس بودن، یا ایها الناس را زیاد میگفتن، مردمی فکر میکردن، مردمی سخن میگفتن، مردمی کتاب مینوشتن، مردمی ابلاغ میکردن با توده مردم. یه حوزه های علمی خصوصی هم داشتن، اصحاب خاص را میپروروندن، برای اینها درس میگفتن، ولی اون اولی تعلیم بود. این دو تا عنوان را ذات اقدس اله برای رهبران الهی مشخص کرده است، یکی تعلیم است و یکی تدریس. تعلیم با سخنرانی حاصل می شود، با نوشتن مقاله حاصل می شود، با پیام حاصل می شود، با ارشادهای محفلی حاصل می شود. اینا تعلیم است، چه این که با کتاب هم حاصل می شود. اما تدریس یه حوزه خاص دارد، یه کتاب مخصوص دارد، این رو بهش میگن تدریس. در سوره مبارکه آل عمران فرمود رهبران الهی دو تا کار میکردن، به مردم از راه تعلیم و به خواص از راه تدریس. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. اینها هم معلم بودن هم مدرس بودن. در تدریس یک کتابی هست و یک اصطلاحی هست و یک نشست و برخاست خاص است که مال خواصی از اصحاب بود. این دو تا راه را انبیا داشتند. حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همین دو تا راه را داشت، با خواص خود از راه تدریس قرآن، با توده مردم از راه تعلیم قرآن. گاهی نامه منوشت، گاهی پیام میداد، گاهی گفتمان داشت، گفتگو داشت، مناظره داشت. دعوت به حکمت بود، دعوت به موعظه بود، دعوت به جدال احسن بود. راههای فراوانی را انبیا داشتند، روش قرآنی بود. حسین ابن علی سلام الله علیه هم این روش داشت، یعنی هم عناصر محوری قیام سالار شهیدان قرآنی است، هم روش نهضت حسینی قرآنی است، هم مطالبش قرآنی است، هم روش تبیین اینها قرآنی است. وجود مبارک ابی عبدالله در مناظره های قرآنی به خود آیات تمسک می شود. امروز دوم محرم است، هنوز سالار شهیدان به کربلا نرسیده. قبل از اینکه به کربلا برسد، پشت کوفه یک خیمه دید. فرمود این خیمه مال کیه؟ عرض کردن مال عبیدالله ابن حر جعفیه. حضرت حجاج مسروق را فرستاد، فرمود پیام مرا به صاحب خیمه برسان، بگو حسین ابن علی عازم است، شما کوفی ها از او دعوت کردید، الان موقع نصرت حسین ابن علی است، بیا او را یاری کن. حجاج ابن مسروق این پیام سالار شهیدان را به صاحب خیمه رسوند. او گفت من یه مرد محافظه‌کاریم، کوفه هم در آستانه تحول تاریخی است، من برای اعلان بی‌طرفی از کوفه بیرون آمدم، اینجا خیمه زدم. حسین ابن علی ابن ابی طالب شخصا حرکت کرد تا این شخص را، یعنی عبیدالله ابن حر جعفی را، نجات بدهد. خوب عنایت کنید که در تمام این گفتگوهای حضرت آثار قرآنی می درخشد. عبیدالله گفت من در خیمه‌ام نشسته بودم، دیدم وجود مبارک سالار شهیدان با بچه ها و اصحاب طرف خیمه من آمده، به استقبال حضرت رفت، حضرت رو بالا نشوند، به حضرت عرض کرد این محاسن شما خیلی مشکی است، این رنگ طبیعی محاسن شماست یا رنگ کردی؟ وجود مبارک سید شهدا در این گفتگوی کوتاه فرمود من رنگ کردم، من زود پیر شدم، این که میبینید محاسنم مشکی است، من رنگ کردم. برای اینکه یه مبارز یه مجاهد آثار پیری در او نباشد، مستحب است که رنگ بکند تا دشمن او را پیر و ضعیف و ناتوان تلقی نکند. حضرت فرمود پیری زودرس به سراغ من آمده، نفرمود پیر شدم. این صحنه گذشت. حضرت جوابی را که عبیدالله ابن حر جوفی داده بود او را رد کرد، فرمود شما جزء مردم کوفه هستید، مردم کوفه هم از من دعوت کردن برای یاری من، الان در جریان مسلم شنیدید که مسلم را کشتن، شما بر شما واجب است که منو یاری کنید. عبیدالله ابن حر جوفی همین حرف زد، همون حرفی که به حجاج گفت بود، به حجاج ابن مسروق گفت من یاده محافظه کاریم، بخواهم با شما به جنگم دنیا دین من در خطر است، با اونها به جنگم دنیای من در خطر است، من برای اعلان بیطرفی از کوفه به در آمدم که نه با شما باشم نه با اونها، ولی من حاضرم کمک مالی بکنم، این شمشیر تیز را به شما میدم، این اسب را به شما میدم، این مصالح جنگی را به شما میدم. وجود مبارک ابی عبدالله این آیه را در جواب او خوند، رد کرد، فبود به ما کنت متخذ المذلین عضدا، فبود من از آدم گمراه کمک نمیخواهم، من آمدم تو را نجات بدم، اسب تو و شمشیر تو به سفر و سایر مساله جنگی تو کارآمد نیست، من خواستم تو را درمان کنم، تو یادت هست سوابق سوی در جوانی داشتی؟ بیا الان همه اینها را شستشو کن، الان وقت توبه است، الان وقت نجات پیدا کردنه، من از آدم گمراه کمک نمیگیرم. این آیه را حضرت خوند و برخاست، و ما کنت متخذ المذلین عضدا. سر این که کمک او را نخواست برای آن است که این نهضت صدر و ساقش طیب و طاهر است، خونهای پاک باید ریخته بشود، مال پاک باید در این راه صرف بشود، مال آلوده در این راه به مقصد نمی رسد، نیت آلوده در این راه به هدف نمی رسد. اون بیان نورانی قرآن کریم که در سخنان امام حسین تابی این است که ما از گمراهان برای روشن شدن راه دین کمک نمی گیریم، ما کسی نیستیم که بگوییم هدف وسیله را توجیه می کند، ما نمیگوییم از هر راهی میتوان به مقصد رسید. این بیان را در بخشهای دیگر فرمودن، من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر، یعنی اگه کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد زودتر از دیگران سقوط میکند، گناه وسیله نیست، برای رسیدن به رفاه نمی شود با مال حرام پا پل بست. مال حرام وسیله رسیدن به رفاه نیست، کار حرام وسیله نیل به مقصد نیست، ابزار محرم وسیله صعود به قله شرف نیست. من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. اگر کسی به مقصد برسد زودتر از دیگران افول و غروب دارد. این را سالار شهیدان در بخش دیگر فرمود. منظور آن است که در رد پیشنهاد عبید الله ابن حر جوفی اون آیه را خوند تا روشن شود هم مبانی نهضت حسینی آیات قرآن کریم است، هم روشش. روش این است: اول دعوت کرده با حکمت، با موعظه، با جدال احسن، با نامه نوشتن، با مناظره، با گفتمان، با گفتگو، با پرسمان، مرکرر در این راه، در این رفت آمد این کارها را کرده. یعنی فاصله مدینه تا مکه این 80-90 فرسخ را با همین عناوین گذرونده. در مکه با عده زیادی مناظره کرده، محاجه کرده، سوال جواب داشت، مباحثه کرده از همین را. هنگامی که همگان عازم عرفات بودند در روز ترویه سخنرانی کرده، فرمود من عازم عراقم. از همون اولم حضرت قصد عمره مفرده کرده بود، نه قصد عمره تمتع و حج تمتع، تا احتیاج باشد به تبدیل حج تمتع به عمره مفرده. چون وجود مبارک حضرت برابر علم امام به علم غیب میدانست که باید کی حرکت کند، از همون اول به قصد عمره مفرده محرم شد، وارد سرزمین مکه شد، اون سخنرانی تاریخی را ایراد کرد. در برگشت از مکه به کوفه این 300 فرسخ را با همین مناظره ها، با نامه نوشتن ها، با احتجاج به آیات قرآن کریم حل کرد. بعد فرمود مردم، شما الان گرفتار یه حکومتی هستید که این حکومت نه الهی است و نه انسانی. اگر یه حکومتی الهی بود حقوق انسانیت را هم رعایت میکند، لااقل انسانی بود او حقوق انسانی را رعایت میکند. این که در روز عاشورا فرمود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينْ وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَاد فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، یعنی همین است. ما در روی زمین مردانی که با اونها رابطه داریم دو گروه هن. یه عده مسلمان هن، موحد هن، الهی می اندشن. یه عده الهی نیستن، مسلمان نیستن، موحد نیستن، ولی اصول انسانی را قبول دارن. اما کسانی که نه الهی هن و نه انسانی، قرآن کریم فرمود با اونها مبارزه کنید. اونها هرگز اهل صلح و صفا نیستن. همین بیان را ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود و حسین ابن علی هم در عاشورا فرمود شما نه سبقه الهی دارید نه سبقه انسانی، نه از خدا و قیامت می هراسید نه اصول انسانی و آزادی را رعایت میکنید. یعنی که من با شما در نبردم، شما با من در جنگید، زن و بچه من چه کار دارن کار دارید. فکونو احرارن فی دنیاکم. مبنای قرآنی این جمله سالار شهیدان همان است که خدای سبحان فرمود با گروهی که اهل رعایت قطعنامه و پیمان و صلح‌نامه و کنوانسیون و اینا نیستن مبارزه کنید. همود فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. فرمود شما با رهبران کفر صلح نکنید، با اونها مبارزه کنید، نه برای اینکه کافرن. کفار فراوان تو زیر زمین زندگی میکنن، با شما زندگی مسالمت آمیز دارن، کاری هم با شما ندارن، شما هم کاری با اونها ندارید. می شود با کافر کنار آمد، رفت آمد تجاری داشت، رفت آمد سیاسی داشت، رفت آمد اجتماعی داشت، رفت آمد درمانی داشت، رفت آمد اقتصادی سالم داشت. با کافر می شود کنار آمد، ولی با مستکبر نمی شود کنار آمد. فقاتلوا ائمة الكفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفرمود چون اینها ایمان ندارن بجنگی، فرمود اینها ایمان ندارن، یعنی یمین، سوگند، قطعنامه، تفاهم نامه را محترم نمیشمارن. اون چی که فعلا استکبار جهانی و صهیونیست با جهان اسلام سر و کار دارد همین است. انهم لا ایمان لهم، یعنی اینا به هیچ قطعنامه عمل نمی کنن، اینا به هیچ تفاهم نامه عمل نمی کنن، اینها با هیچ قراردادی هم کنار نمی آن. وجود مبارک حسین ابن علی همین معنا را تو عاشورا فرمود. فرمود آخر نه شما اهل ایمانی، نه اهل ایمان، نه اهل دینی، نه اهل شرف و مردانگی. ذات مقدس حسین ابن علی برابر همون آیه فرمود فکون و احرارن فی دنیاکم، یه انسان آزاده بالاخره به قصنامش حرمت می نهد، ولو اهل دین و ایمان نیست اما اهل ایمان هست. در بخش دیگر از قرآن کریم فرمود اینها لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. ال یعنی پیمان، یعنی رغبه، یعنی تعهد، یعنی قصنامه. فرمود اینها درباره مؤمنین هیچ کدام از این پیمانها و قصنامه‌ها و توافقنامه‌ها و سرنامه‌ها را رعایت نمی‌کنند. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. بارها شما دیدید قصنامه صادر شد و عمل نکردن، تفاهم نامه شد و عمل نکردن، پیمان بسته شد یک جانبه نقض کردن. اینها مبنای قرآنی دارد. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب فرمود امویان با برادرم صلح کردن، طول نکشید که همه این صلح نامه ها را زیر پا گذاشتن، علیه علی ابن ابی طالب سخنا گفتن، معاذ الله حضرت را بد گفتند، اختلاف داخلی ایجاد کردند به مانند آن. اموی نه اهل ایمان بود، نه اهل ایمان بود، نه الهی فکر می کردن، نه انسانی می اندیشیدن. حسین ابن علی اینها را برای مردم مکه در بازگشت از مکه به کوفه، یعنی در این 300 فرسخ تشریح کرد، تبیین کرد. مبارزه های جمل و نهروان سفین را بازگو کرد. صلح‌نامه بین امام مجتبی سلام الله علیه و امویان را مطرح می کرد، قصنامه ها را که اونا زیر پا گذاشتند مطرح می کرد. فرمود ما در شرایطی زندگی می کنیم که رهبر این کشور، رهبر مسلمان ها نه مسلمان است و نه انسان. باید مبارزه را شروع کرد، از یک جا هم باید این مبارزه شروع بشود. بعد هم عده‌ای از مشاوران نزدیک حضرت پیشنهاد یمن دادن، منطقه های دیگر دادن. فرمود من کل زمین را یک جا میبینم. سوگند یاد کرد، فرمود لولم یکن لی فی دنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. اگر در تمام روی زمین جایی برای من حسین ابن علی نباشد، من مبارزه را ادامه میدم. چرا؟ برای اینکه اون هدفی که انسان دارد که حفظ انسانیت انسان باشد، و این مکتبم انسان را خلیفه خدا میکند، انسانیت انسان را به او عطا میکند، به او میگوید تو بالاتر از ستاره ها و ثوابت و سیاری، بالاتر از زمینی. این مکتب اونقدر ارزش دارد که انسان برای او این تن را فدا کند. این که گفته می شود جنبازی جنبازی، این در حقیقت تنبازی است نه جنبازی. یک تنی را می دهد، تن برتر و بهتر را می گیرد. در نامه ای که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برای دربار اموی نوشت، این نامه تو نهج البلاغه هست، فرمود عده زیادی به جبهه های جنگ می روند، اعضا و جواره خود را از دست می دهند، به اصطلاح می شوند جنباز. اما از خاندان ما کسی دستش را در راه خدا بدهد، خدای سبحان به او دو بال عطا می کند که با فرشته ها هم پرواز می شود، می شه جعفر طیار. این جعفر طیار که برادر علی ابن ابی طالب است بعد از شهادت این لقب پر افتخار را گرفت. این دو دستش را که در راه خدا داد دو بال گرفت. اون که چشمش را در راه خدا می دهد چشم ملکوتی دریافت کرده است، این ضرر نکرده. کسی که دستی را می دهد، پایی را می دهد، عضوی را در راه ذات اقدس اله می دهد، عضو فرشتگی می گیرد که با فرشته ها هم پرواز است، که یطیرو بهما ملائکته فی الجنه. فمود اونا که موندن جعفر طرار بودن، ما که رفتیم و شهید دادیم جعفر طیاریم، شما میخواهید طرارانه زندگی کنید، ما میخواهیم طیارانه به سر ببریم. بین این دو دید خیلی فرق است. ما اهل نثاریم، جان میدیم تا بشیم طیار، شما میمانید تا بشید طرار. اینا خیلی فرقه. این بیانات نورانی را که قبلن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود، حسین ابن علی در کربلا تشریح کرد، فرمود چون اینها اهل ایمان نیستن از یک سو، اهل ایمان نیستن از سوی دیگر، هیچ پیمانی قطعنامه امضایی را محترم نمیشمرن، باید با این فکر مبارزه کرد. با این فکر مبارزه کرد و موفق شد و پیروز شد. و الان هم هر کسی در روی کره زمین سخن از حرمت شرف و قصنامه میزند محصول کربلاست. بسیاری از این مکتبها به غرب رفته، به شرق رفته، این حرفها رو دیدن. بسیاری از انقلابها از کربلا الگو گرفتن، منتها جنبه انسانیتش نه جنبه الهیتش. الهیتش رو فقط موحدان عالم الگو قرار دادن. فرمود ما نمیتوانیم با کسانی زندگی کنیم که نه اصول الهی را رعایت میکنن نه اصول انسانی را. در صدر اسلام هم جاهلیت همین وعده را داشت. ذات اقدس اله که فرمود فقاتل و ائمه الکفر، نفرمود فقاتل مع الکفار. کفار اگر حمله کردن شما مبارزه کنید، اما ائمه کفر، رهبران کفر که مستکبرانه زندگی میکنن من تنها کافرانه، فمود فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم. شما بالاخره با اینها زندگی میکنید، یه روابطی با اینها دارید، طرفین امضا میکنید، او زیر امضا میزنند. خب این که نزدیک 300 مسافر را بین آسمان و زمین میسوزاند، این هواپیمای مسافربری را به این صورت مشتعل می کند، این کدوم اصل را رعایت می کند؟ اون چرا که در کشورهای دیگر انجام شده و انجام می شود همین قبیله. فمود فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم. درباره خصوص صهیونیست ها فرمود اینا خودشون را قیم و قیوم شما می دونن. اگر دستشون به مال شما برسد یا مال شما به عنوان امانت پیش اونها باشد، هرگز مال شما رو بر نمیگردونن الا ما دمت علیه قائما. اگر اهل قیام بودید، اهل مبارزه بودید، میتوانید پولتون رو بگیرید. الان میلیون ها پول این مردم بلوک شده در آمریکاست. مگر پول ایران نبود؟ مگر امانت نبود؟ در قرآن کریم فرمود مال خودتون را به اونها امانت بدید نمیتوانید بگیرید الا ما دمت علیه قائما، مادامی که اهل قیام باشید، مبارزه باشید، حرفی برای گفتن داشته باشید، پول شما را به شما میدن، وگرنه نه. حسین ابن علی فرمود با این مردم که نمیشه زندگی کرد، نه تنها ما، هیچ کسی هم با اینها نمیتواند زندگی کند، باید ریشه این فتنه رو کند و رفت و کند. لذا در شام وقتی از امام سجاد سلام الله علیه سوال کنند در این صحنه که پیروز شد، فرمود ما، فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، برو نماز، موقع نماز اذان اقامه بگو، ببین در اذان اقامه نام کی رو میبری. اینا رفتن این نام را فراموشی بدن، ما رفتیم این رو زنده کردیم برگشتیم. یا از این به بعد دیگه ناچارن مخفیانه ستم بکنن، وگرنه زیر بار اصول اولی نرون مردم حاضر نیستن. طول نکشید که مختار قیام کرد، کوفه انقلاب شد، این امویان ریشهشون منقرض شد، مروانیان منقرض شد. اگر عباسیان رو کار آمدن به حرمت خون بنی هاشم آمدن، اینا به عنوان پاسداری از دماء هاشمی قیام به اینجا رسیدن. اینا برای اینکه محفوظ بمونن امام هشتم را از مدینه به مرو میارن تا در سایه ولایت امام هشتم حکومت عباس یا سامان بپذیرد. اینا به نام بنی هاشم زندگی کردن، اینا در کنار سفره حسین ابن علی چند قرن ادامه حیات سیاسی دادن. اون فکر رخت بربست که کسی بتواند بر اساس لا ایمان لهم زندگی کند. بنابراین هم عناصر محوری قیام سالار شهیدان مبنای قرآنی دارد، هم روش حضرت روش قرآنی بود. یعنی اول از راه حکمت و موعظه و جدال احسن، نصیحت، انذار به عذاب الهی، تهدید به عذاب الهی، بعد اتمام حجت کردن، بعد فاصله گرفتن. اونها که حمله را شروع کردن حضرت دفاع کرد، حضرت از این طرف حمله شروع نکرد، دفاع کرد. امروز هم که دوم محرم است، وجود مبارک ابی عبدالله وارد این سرزمین شد. مستحضری جدولی از اون دجله در شمال شرقی کربلا میریزد. این آبشون آب گواراست، بهش میگن فرات. آب گوارا را میگن آب فرات. الان این نهری که به نام فرات از کربلا میریزد منشعب شده از دجله بغداد است که در شمال شرقی کربلا میریزد. دستور مرکزی این بود، شما میبینید وقتی ابن سعد را که یک چهره مذهبی است، این را فرستادن کربلا. ابن زیاد که فرزند زیاد ابن ابی است و گمنام است و شناسنامه پدر نسبی هم ندارد و یا آدم تیر و تباهی است، این رو در دارالاماره کوفه مستقر کردن. اتاق جنگ را در شام تشکیل دادن که سرجون مسیحی اونجا حضور داشت. این مسیحی های رومی در شام اونجا مستقر بودند، تو اتاق جنگ فرمان آتش می دادن. ابن زیاد دستور رو می گرفت به ابن سعد که سبقه مذهبی داشت و نماز پنج وقت رو هم به جماعت می خوند و لشکریان ابن سعد عموی هم به او اقتدا می کردن، به این راه آمدن. این مطلب تو پرانتز باشد. الان شما می بینید اون چه که در آمریکا می گذرد و این صهیونیست ها و این انگلیس پلید، این سه عنصر پلید، این مثلث مشؤوم به این فکر افتادن که شیعه و سنی را به جان هم بیاندازن. شیعه ها و سنی ها برادران مسلمان هستند که سالیان متمادی تو این کشور زندگی میکردن، تو عراق زندگی میکردن. نه مسلمان کشی بود، نه شیعه کشی بود، نه سنی کشی بود. جنگ داخلی نبود، جنگ مذهبی نبود. در ترکمن، در سیستان، در بلوچستان، در سایر مناطق شیعه ها و سنی ها برادران مسلمان ایرانی هم کنار هم زندگی میکنن. سالیان متمادی در عراق شیعه ها و سنی ها با هم زندگی میکردن. الان اینا آمدن جنگ مذهبی راه انداختن، این علیه او بد بگوید، اون علیه این بد بگوید، فتوا به قصد بدن تا جنگ داخلی در عراق مستقر بشود، تا اشغالگرا بگوید ما باید باشیم چون هنوز این کشور آرام نشده. اینا همونه، اینا همانند. وجود مبارک سالار شهیدان به گروه فرمود به اینکه این اختلافهایی که شما انداختید، یه عده رو به این سمت یه عده رو به اون سمت کشوندید، همه در اثر سوء نیت شما بود. در داخل این کربلا سه چهار تا روستا بود، در کنار این نهر فرات روستاهای فراوانی بود، آبادی بود، مزرعه داشت، مرتع داشت، دامداری بود، کشاورزی بود. این سرجون مسیحی که تو اتاق جنگ شام نشسته بود به ابن زیاد دستور میداد، ابن زیاد به هر دستور داد که هنوز حضرت به کربلا نرسید، گفت جع جع بالحسین، اونقدر فشار بیار که هیچ کمک مردمی به او نرسد، هیچ کمک طبیعی هم به او نرسد. لذا حسین ابن علی خواست به کوفه بره، نگذاشت. خواست به این روستاهای مجاور سری بزنه، نگذاشت. در وسط بیابان که نه تلیست نه تپهیست نه درختیست نه آبیست، گفت الا ولابد اینجا چادر بزنی، دستت به آب نرسه، دستت به مردم نرسه. مردم مشتاق حسین ابن علی بودن، این سرزمین رو معرفی کردن. اصرار هر این بود که من گفتن جایی باد باشی که نه دستت به آثار و مواهب طبیعی برسه نه دستت به مردم. وگرنه یک مسافر کنار اون نهر روان، خب کنار نهر خیمه میزند، نه در بیابان. الا ولابد حضرت رو مجبور کرده در وسط آفتاب سوزان با فاصله های قابل توجه کنا از فرات فاصله بگیره و چادر بزنه. این اصرار هر نبود، هر مأمور بود اجرا کند. دستور ابن زیاد بود، فرمان اتاق جنگ شام که مسیحا اونجا حضور داشته، الان هم همونطوره. خب این نهضت حسینی را زنده کردن حرف روزه، حرف تمام آزادی خواهان عالم است، حرف هر انسان آزاده است که با کسی که لا ایمان له نمیشه زندگی کرد و کنار آمد. وجود مبارک ابی عبدالله گفت اینجا کجاست؟ اسامی این سرزمین رو گفتن، بعد یکی از نینوا و قاضریه و امثال زاره رو گفتن، بعد گفتن کربلاست که حضرت هم بود اینجا باید بارانداز کنیم. ها هنا مناخور کابنا مقطع رجالنا، اینجاست بچه ها منو ضبط میکنن، بردان ما رو میکشن، فرزندان ما رو به اسارت میبرن همینجا. این را وجود مبارک ابی عبدالله از امیرالمؤمنین و از آبای کرام شنیده بود. قبل از کربلا، 20 سال قبل از جریان کربلا، امیرالمؤمنین وقتی از جنگ صفین برمیگشت به این سرزمین آمد. از اسب پیاده شد، خاک را گرفت، بو کرد، 2 رکعت نماز خوند و فرمود هاهونا هاهونا، همینجاست همینجاست. و حضرت عرض کردن چی اینجاست؟ فرمود هاهونا مسار او عشاقین، اینجا عاشقان میآرمن. 20 سال قبل از جریان کربلا، یعنی تو جریان مبارزه جنگ صفین، اونا که نمیدونستن که این عشاق کیان که و چرا علی ابن ابی طالب این خاک رو میگیرد و بو میکند و 2 رکعت نماز میخواند، با دست اشاره میکند هاهونا هاهونا، یعنی همینجاست همینجاست. حسین ابن علی هم که 2 محرم وارد شد، فرمود هاهونا هاهونا، همینجاست همینجاست، اینجا شهید میشن، اینجا زخم میشن، اینجا سر میبرن، اینجا اسیر میگیرن، اینجاست. فرمود پیاده بشید، پیاده شد. وقتی خواستن خیمه ها را علم بکنن، دستور داد خیام زن و بچه در وسط باشه. خیام بنی هاشم که محرمن اطراف خیمه زن و بچه باشد، خیام اصحاب که بندره پاسدار و نگهبانان این هستن اطراف خیام بنی هاشم باشد که با نامحرم ها هیچ رابطه ای نداشته باشد. این در روز 2 محرم این صحنه اتفاق افتاد. شب عاشورا که شد، عصر تاسوعا، فرمود همین نقشه و همین سامانه باشد، منتها اینها رو جمع‌تر کنید، این تنابها رو به هم محکم گره بزنید، خیام بچه ها در وسط، خیام بنی هاشم اطراف، خیام اصحاب اطراف، اما فاصله کمتر، این تنابها به هم گره بخورد که در این تاخت و تازها این خیمه ها نیفتد. اطراف این خیام را شما گودال بکنید، این چون جایی که نهر روان دائمی است، اطرافش نی رویده میشه، فرمود این نی ها را بیارید، در این گودال ها بریزید، آتش بزنید که فردا از پشت خیام کسی حمله نکند. این دستور را در شب عاشورا داد. فقط یک طرف جلوی خیام باز بود که این رزمنده‌ها به میدان می‌رفتند و اجسادشون را هم از همین راه به خیمه دارالحرب می‌آوردن. بقیه راه‌ها بسته بود، یعنی پشتش گودال آتش بود. این بود که وقتی عصر عاشورا به خیام حمله کردن، به زین العابدین سلام الله علیه گفتن اینا دارن میان، بچه‌ها چه کنن؟ فرمود فرار کنن کسی تو خیمه نباشد، عرض کرد راه نیست، اینا از چرا فرار کنن؟ تنها راهی که این خیام با میدان دارد همین راه روبروست. اطرافش گودالی بود که آتش دادن که مبادا دشمنا از پشت سر حمله کنن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. پروردگارا توفیق ادراک معارف الهی، اعتقاد به اونها، تخلق به احکام الهی را به ما مرحمت بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم امر فرج امام زمان را تعجیل بفرما. نزاع ما، رهبر ما، مراجع بزرگوار ما، حوزه های فقهی